اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی از تمام میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا محبی بزیمی به توجه می رساند.
با عرض سلام مجدد، لیلا محبی بزیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که شماری از دیپلمات‌های این گروه به منزل سید مهدی قربانی شکنجه افسر پلیس ایران رفته و از خانواده وی دلجویی کردند. این وزارت با نشر ویدیویی از حضور دو دیپلمات طالبان در منزل سید مهدی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که با این خانواده کمک نقدینی صورت گرفته است. در این ویدیو دیده می‌شود که دیپلمات‌های طالبان با دلجویی از این خانواده میگویند که همه مشکلات حل خواهد شد و فردی که شکنجه شده دوباره سلامتیش را به دست می آورد. این دو دیپلمات می گویند که وزارت خارجه حکومت طالبان با آنها تأکید کرده تا با این خانواده دیدار کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از پایان نمایشگاه سه‌روزه تولیدات داخلی در ولایت تخار خبر داده، گفته است که در این نمایشگاه ده‌ها زن متشبث اشتراک کردند. این وزارت دیروز شنبه 10 ماه آگوست گفت این نمایشگاه سه روز پیش در شهر طالقان مرکز ولایت تخار تحت نام تولید افغان آغاز شد و از آن هزاران نفر بازدید کردند. و گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، این نمایشگاه در 53 غرفه برگزار شد که 30 غرفه آن به زنان و دختران اختصاص داده شده بود. بر بنیاد معلومات طالبان، زنان و دختران متشبث صنایع دستی، لبنیات و سایر محصولات محلیشان را در آن به نمایش گذاشتند. با گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این نمایشگاه بیش از 100 قرارداد میان اعضای سکتور خصوصی به امضا رسیده است. در آستانه 3 سالگی سلطه طالبان، زنان معترض خواهان فشارهای بین المللی بر طالبان شدند. در آستانه 3 سالگی سلطه طالبان بر افغانستان، شماری از زنان معترض بر وارد کردن فشارهای بیشتر بین المللی بر طالبان تاکید کرده، گفتند که جامعه بین المللی باید از برسمیت شناسی حکومت این گروه جلوگیری کنند. این زنان معترض زیر چتر جنبش زنان به سوی آزادی روز شنبه 10 ماه آگوست با برگزاری گردهمایی در یک مکان سربسته در کابل گفتند که طالبان در 3 سال پسین افغانستان را به گونه غیر قانونی و غاصبانه به دست گرفته و آنان رژیم نامشروع خود را تنها با میله تفنگ تداوم بخشیدند. طالبان به تاریخ 15 ماه آگوست سال 2021 بر افغانستان دوباره مسلط شد و در 3 سال حاکمیتشان بر این کشور، آنان محدودیت‌های زیادی بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، در حکم محمد اسلامی را در سمتش به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی آن کشور ابقا کرد. محمد اسلامی 67 ساله در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده و 16 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد تحریم شد. تلویزیون دولتی ایران دیروز شنبه 20 ماه اسد گزارش داد که محمد اسلامی به عنوان رئیس برنامه اتمی ملکی ایران به کار ادامه خواهد داد و در عین حال به حیث یکی از معاونین رئیس جمهور نیز ایفای وظیفه خواهد کرد. بدان بالا فسخ موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان، تحریم‌های شدید بر تهران وضع شده است. بر اساس این توافقنامه، تحریم‌ها بر ایران در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای آن کشور کاهش یافته بود. پزشکیان در زمان کارزار انتخاباتی تعهد کرده بود که در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای موسوم به برجام تلاش خواهد کرد. احتجاج تاجران بر سر مالیه اضافی باعث بسته شدن مرز میان پاکستان و چین شده است. با مسدود شدن مرز، تردد و تجارت میان دو طرف تعلیق شده و شماری از گردشگران محلی و جهانی در این منطقه که ارتفاع آن 4600 متر است گیر مانده اند. شهروندان بریتانیا، اسپانیا و فرانسه شامل این گردشگرانند. تاجران با اقدام حکومت پاکستان در زمینه وضع مالیه اضافی بر کالاهای وارداتی چین اعتراض کرده اند. این احتجاج ماه گذشته در منطقه گلگیت بالتستان در شمال پاکستان آغاز شد و معترضان مانع تردد لاری‌های تجاری و موترهای مسافربری شدند. عمران علی، یک مقام محلی، گفته است که صدها لاری اموال تجارتی در دو طرف مرز متوقف مانده اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل با از سرگیری مذاکرات صلح غزه و درخواست میانجیگران بین المللی توافق کرده است. این اعلام در حال صورت میگیرد که تلاش‌های دیپلمات دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه به منطقه تشدید یافته است. پیش از این ایران ادعا کرد که اسرائیل می‌خواهد جنگ را در شرق میانه گسترش دهد. ادعای مشابه از سوی گروه تندرو حماس نیز صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها مذاکرات در زمینه برقراری صلح در غزه در 15 ماه آگوست در دوحه و یا قاهره دوباره آغاز خواهد شد. ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر در اعلامیه مشترکی گفتند که از طرف‌های مختلف دعوت شده تا در این گفتگوها سهیم شوند. ایالات متحده آمریکا ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی را لغو می کند. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 9 ماه آگوست اعلام کرد که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی را لغو کند و پالیسی 3 ساله خود را برای تحت فشار قرار دادن این کشور برای پایان دادن جنگ در یمن تغییر دهد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که وزارت خارجه ایالات متحده در حال لغو تعلیق خود در خصوص انتقال برخی از مهمات هوا به زمین به عربستان سعودی است. این مقام گفت ما انتقال هر نوع تسلیحات جدید را جداگانه و بر اساس پالیسی انتقال تسلیحات متعارف در نظر خواهیم گرفت. یک منبع در کنگره آمریکا نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت ایالات متحده آمریکا کنگره را در مورد این تصمیم مطلع ساخته و منبع دیگری گفته است که فروش تسلیحات ممکن است در اوایل هفته آینده از سر گرفته شود. طبق قوانین ایالات متحده قراردادهای مهم بین المللی تسلیحات باید قبل از نهایی شدن توسط اعضای کنگره این کشور بررسی شوند. قصر سفید یک وزیر اسرائیل را به گمراه کردن افکار عامه متهم کرد. قصر سفید با انتقاد از افراط‌گرایان در دولت اسرائیل میگوید آنها مانع تلاش‌های مجدد ایالات متحده، قطر و مصر در راستای توافق آتش‌بس در غزه و تضمین آزادی گروگان‌ها شده‌اند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید جمعه 9 ماه آگوست در یک نشست خبری به زالل اسموتریچ وزیر مالیه اسرائیل را به گمراه کردن افکار عامه اسرائیل در مخالفت با مذاکرات آتش بس متهم کرد. کربی گفت این توافق طی ماها مورد مذاکره قرار گرفت و به طور کامل از منافع امنیت ملی اسرائیل محافظت می کند. در واقع حماس به تاریخ 3 ماه جولای بیش از یک ماه پیش شروط کلیدی اسرائیل را پذیرفته است. کربی افزود که استدلال اسموتریچ مبنی بر اینکه جنگ در غزه باید به طور نامحدود ادامه یابد خیلی اشتباه است. اظهارات غیر معمول و تند قصر سفید دهنده ناامیدی فزاینده اداره بایدن از اعضای راست افراطی ائتلاف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل است که برخی از بزرگترین موانع سیاسی را برای پایان دادن به جنگ ایجاد کردند. اسموتریچ به روز جمعه مخالفت خود را با مذاکرات اعلام کرده گفت ایالات متحده و سایر متحدان بین المللی اسرائیل را به تله خطرناک میبرند. او از نتانیاهو خواست که توافقنامه تسلیم را امضا نکند که کشور را ضعیف میسازد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به روز پنجشنبه 8 ماه آگوست در یک بیانیه مشترک خواستار توافق نهایی اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و برقراری آتش بس در غزه شدند. شورای امنیت ملی ایالات متحده عصر دیروز شنبه 10 ماه آگوست در واکنش به حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب پناهجویان در غزه ابراز نگرانی عمیق کرده است. در این حمله هوایی که بر محل سکونت بیجا شدگان در یک مکتب صورت گرفت بیش از 90 تن کشته شده اند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
شان سویت سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این اعلامیه گفته است که با همتایان اسرائیلیشان در تماس بوده و خواهان جزئیات شدند. در اعلامیه آمده است که حماس از مکاتب به عنوان مکانهای برای تجمع و عملیات استفاده می کند، اما ایالات متحده به طور مداوم و مکرر گفته است که اسرائیل باید اقدامات را برای به حداقل رساندن آسیب به غیر نظامیان انجام دهد. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده ضمن ابراز همدردی به خاطر تلفات غیر نظامیان در غزه گفت که این امر بر فوریت آتش بس و معامله گروگان‌ها تاکید می‌ورزد تا به تلاش خستگی ناپذیر برای دستیابی به آن ادامه داده شود. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که بر اساس معلومات استخباراتی حدود 20 جنگجوی گروه حماس و جهاد اسلامی به شمول قماندانان ارشدشان از این مکتب برای برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی استفاده می‌کردند.
پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
کارشناسان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به نهادهای بین المللی ورزشی به شمول کمیته بین المللی المپیک از این نهادها خواستند که از ورزشکاران زن در افغانستان پشتیبانی کنند. از جانب دیگر منیژه تلاش روز جمعه در جریان رقابت مقدماتیش در مقابل حریفش ایندیا سارجو پس از پوشیدن چینی که روی آن نوشته شده بود زنان افغان را آزاد کنید از ادامه اولین رقابت المپیک محروم شد.
کارشناسان ملل متحد در نامه‌ای از نهادهای بین‌المللی ورزشی خواستند تا ضمن پشتیبانی از ورزشکاران دختر و زنان علیه ممنوعیت طالبان برای اشتراک زنان و دختران در افغانستان در همه بخش‌های ورزشی قاطعانه اقدام کند. این کارشناسان ملل متحد افزودند طالبان نزدیک به 3 سال است که زنان و دختران در افغانستان را از اشتراک در همه ورزش ها منع کردند که این نقص غیر قابل قبول حقوق آنها سویش کشور دیگری آن را تحمیل نمی کند. در این نامه همچنان آمده است که این ممنوعیت بخشی از سیستم نهادی نشده طالبان است که به نوشته این نامه جنایت علیه بشریت می باشد. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که تیم ورزشکاران افغانستان متشکل از 3 ورزشکار زن و 3 ورزشکار مرد به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها شرکت کردند. این کمیته گفت که برای شرکت در این مسابقات به هیچ نماینده‌ای از طالبان اعتبارنامه دادن نشده است.
خب کمیته المپیک و کمیته IPC دنیا و تمام کسایی که در بخش ورزش و بانوان هستند اینا تلاش‌های زیادی در 3 سال انجام دادند که خوشبختانه پرچم افغانستان، پرچم جمهوری ما به رسمیت شناخته هست تا هنوزم و ما تانستیم که یک برابری را در تیم افغانستان ببینیم، 3 دختر و 3 پسر که اینا نشان دهنده از این است که همون محدودیت هایی که برای طالبان وضع شده باعث شده که واقعا امروز زنان افغانستان در این المپیک حضور داشته باشند. حضور از اینا نشان میدن که در پشت صحنه کسایی هستند که در حال کار کردن هستند برای از اینکه زنان افغانستان فراموش نشه. ولی خب ما امروز باز هم از بزرگترین حق و حقوق خود در افغانستان محروم هستیم و او تحصیل است.
کارشناسان ملل متحد حضور ورزشکاران افغانستان در مسابقات پاریس را ضروری عنوان کرده و گفتند که نیاز است تا ورزشکاران افغان به ویژه زنان در این رقابت‌های بین‌المللی سهم فعال داشته باشند.
متأسفانه من دوستای زیادی دارم از تیم‌های مختلف که در کابل و در پاکستان و در ایران هستند و از 15 آگوست 2021 هیچ کدامشان به تمرین دسترسی ندارن. میشه گفت یک شرایط بسیار ناامید کننده دارن، یعنی با روحیه بسیار ضعیف هستن، چون اونا ورزشکار هستن و مدت طولانی میشه که ورزش نکردن و دسترسی به خدمات ورزشی ندارن. اما خب با دیدن ما و با دیدن تیم افغانستان و حتی افغانای ما که در تیم پارالمپیک رفوجی هستن و اون کمیته المپیک رفوجی و پناهندگان، همه ما باعث میشیم که برای از اونا انگیزه بدیم که تحت هر شرایطی انگیزه خود از دست ندن.
این نامه متذکر شده است که نهادهای بین‌المللی ورزشی مسئولیت دارند تا سیاست‌های ظالمانه طالبان را به چالش بکشند و از ورزشکاران زن افغان در هر جایی که هستند حمایت کنند. طالبان گفتند که پالیسی‌های آنها در قبال ورزش زنان و دختران افغانستان مطابق احکام شریعت و ارزش‌های فرهنگی آنهاست.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آرش یقین پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی در ایالات متحده آمریکا میگوید که تروریسم اکنون یک مسئله محلی و منطقه‌ای نبوده بلکه به یک چالش بین المللی مبدل شده است. آقای یقین در صحبت با نجیب خلیل گفت که کشورهای جهان بایست مشکل تروریسم را جدی بگیرند. توجه کنید به این مصاحبه.
سازمان ملل متحد هنوز هم موجودیت داعش در افغانستان یک نگرانی جدی میپندارم. آیا واقعا داعش در افغانستان آنقدر توانمند شده که بتونه حملات در خارج از افغانستان انجام بده؟
راپور جدیدی که گزارش آمده، گزارش به نوع جدید هم نمیشه گفت، برای از این که همواره در 2 سال گذشته کمیسیون دفاعی ملل متحد، شورای امنیت گزارش های درباره گروه های تروریستی در افغانستان داشته، حضور کمپای القاعده در افغانستان، اکنون توانمندی داعش و این چیزی است که با وجود که دولت آقای بایدن علاقه زیادی به مسائل تروریسم از افغانستان خبرهای بد برای به دلیل انتخابات. باز هم ما اگر به دو سال عقب برگردیم، جنرال مکنزی رئیس سنتکام پیشین و دستگاه اطلاعاتی آمریکا، اینا همه پیش بینی کرده بودند که داعش و القاعده را هر دو توانایی از این وسط 18 ماه تا 24 ماه دو سال خواهند داشت که پس قوی شوند، و با شاهد از او هم هستیم. حمله در داخل افغانستان وجود داشته، حمله در ایران، در روسیه مدت قبل، و همواره در اروپا هم گروه های کوچک دستگیر میشن که میخواستن به طور نمونه مثلا کنسرت خانم تایلر سویفت حمله قرار بدن در ویانا، در المپیک در فرانسه و در ایتالیا. اینا همگی هدفهایی بوده که جلوگیری شده، ولی به این نشانی از این میده که واقعا توانایی رو پیدا کرده که عملیات خود از اونجا انجام بده.
آقای یقین، البته شما قبلا در گزارش هم شنیدین، در خبر طالبا همواره گفتن که پایگاه شاخه خراسان داعش در این کشور از بین برده و توانایی این گروه برای تهدید امنیت ملی و امنیت منطقه را کاهش دادن. دلیل تناقض در مورد تهدید داعش چی است به نظرتان؟
طالبا یک گذشته حقیقت گویی را متاسفانه ندارن در همه مسائل، چی مسائل حقوق بشری در داخل افغانستان، همه گیر رد میکنن. حقوق زنها وعده های میتن که هیچ وقت اجرا نکردن، در مسئله حضور القاعده، در حتی در کشته شدن الزواری رهبر القاعده را تو اکنون طالبا قبول نکردن. اینا همه گیر نمایندگی از این میکنه که از طرف علاقه ندارن، توانایی هم ندارن و به نوعی ناامید شدن و به نوعی خب میگن که دنیا انتقاد میکنه به ما و چهره مظلومانه از خود در داخلی، در بحث داخلی نشان میدن برای از این که مردم افغانستان بگویند تمام دنیا سر ما فشار است، دروغ میگویند و ما همه کار درست میکنیم. چیزی هم که باید اضافه کردیست که من فکر میکنم از نگاه خصوصا در بحث غزه و حماس و اینا، فعلا یک همو استراتژی که بخواهند با القاعده و یا با داعش، خب القاعده پارتنرشان است، با داعش بجنگن نیست، به دلیل از این که همو یک بحث غزه یک بحثی است که هم فکری هست وسط داعش، وسط طالبا، وسط القاعده، وسط دیگر گروه های تروریستی.
خب من اینو میخواستم از شما بپرسم، شما گفتین علاقه نداره و تواناییش نداره، میخواستم اینو بپرسم که آیا نگرانیش دارن یا ندارن، اما شما میگین که با همسویی که دارن تلاش نمیکنن. در واقع برداشت من می بود از آنچه که شما فرمودین.
بله، من فکر میکنم که ببینین تروریسم دیگه بس تروریسم کوچکی که بخواد یک هدف کوچک داشته باشه نیست و بسای ایدئولوژی به نوعی کنار گذاشته شده. ما میبینیم که به نوعی مثلا القاعده و ایران که از نگاه ایدئولوژی بسیار دور هستن با هم همکاری میکنن. ما دیگر در مدت آخر جنگ وسط القاعده و داعش در افغانستان ندیدیم. من فکر میکنم یک چتر بزرگ از گروه های توریستی با قدرت های بزرگ مثل چین، روسیه و کشورهای منطقه مثل پاکستان، ایران هم سویی وجود داره و بنابرای ما یک جنگ در وسط اونا نمیبینیم.
خب آقای یقین، اگر داعش تا یک مایه نگرانی جهان است و یک تهدید بزرگ شمرده میشد، عملکرد جامعه جهانی برای جلوگیری از عملات این گروه چی میتونه باشه یا چی باید باشه؟
باید بیشتر از که هست باید باشه، ولی متاسفانه با خروج از افغانستان همون توانایی هم از دست رفته. چیزی که جنرال های امریکایی را بارها گفتن که با خروج از اونجا ناتو از افغانستان به نوع توانایی از ایره که بتانن از منطقه کنترل کنن ندارن. کشورهای منطقه هم باید داشته باشه، این پاکستان مشکلی با هندوستان داره، از تروریسم استفاده میکنه، ایران بیس پراکسی استفاده میکنه، شاید در بعضی جاها با داعش بجنگه ولی در یک جای دیگر باز حمایت میکنه که مثلا نیروهای آمریکایی را در شرق میانه هدف قرار بده. من فکر میکنم که اونا یک بخش است، بخشی هم که دنیا وارد یک جنگ اوکراین است، مصروف جنگ غزه هست، پس انتخابات داخلی چی در داخل اروپا چی در آمریکا هست، اینا مسائل است که توریسم را از امور لسته که باید اولویت قرار داده شه بسیار پایین آورده. و من فکر میکنم متاسفانه هر وقتی که شما از اولیت پایین لیست پایین بیاین، دیگر پول هم منابع مالی هم ندارین که بتونه انجام بده.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نیروهای امنیتی وینزویلا هزاران نفر را در پی اعتراضات گسترده هفته گذشته مخالفان رئیس جمهور نیکلاس مادورو که میگویند او انتخابات 28 جولای این کشور را دزدیده است دستگیر کردند. همانطور که یان پوچات از کاراکاس گزارش می‌دهد، آخرین سرکوب فقیرترین وینزویلایی ها را هدف قرار می‌دهد که تا اکنون پایگاه اصلی حمایت مادورو بوده است. عبدالواجد عادل گزارش را به توجه می رساند.
این اولین بار در 25 سال گذشته بود مردمانی که در محله های فقیر نشین پایتخت زندگی می کنند به جاده ها سرازیر شدند تا علیه چاویسمو یعنی ایدئولوژی پشت سر حکومت های چپگرا که ده ها بر وینزویلا حکومت کردند اعتراض کنند. این رویداد هم حکومت وینزویلا و هم مخالفان آن را غافلگیر کرد. کمتر از 24 ساعت پس از پیروزی نیکولاس مادورو در انتخابات، ساکنان فقیرترین محله های کاراکاس به جاده ها برآمدند. برخی از آنها تابه ها را می کوبیدند. همه آنها از انتخاباتی که مخالفین اعدام می کند تقلب شده خشمگین شدند. حوزه والدز معترض وینزویلایی. والدز می گوید ما اینجا هستیم به دلیل تقلب در انتخابات. فریبکاری که علیه مردم وینزویلا صورت می گیرد. ما اکنون از ظلم در این کشور بسیار زیبا و فوق‌العاده دیگر خسته ایم. به زودی جمعیت از معترضان از بسیاری از بایورها یا محله های منطقه پتیری که جمله محله های فقیرنشین کاراکاس بوده و دارای حدود 400 هزار نفر جمعیت است آمده بودند. معترضان با آنکه توسط نیروهای امنیتی با خشونت متوقف شدند ولی تا جایی که می توانستند به مقابله پرداختند. به این ترتیب یک هفته سرکوب وحشیانه آغاز شد که تا روز چهارشنبه بیش از 20 تن کشته و حدود 2000 نفر به زندان افتاد. سرکوبی حکومت وینزویلا پرکار مردم را هدف قرار داد. کسانی را که به مدت دو نیم دهه پایگاه حمایت از مفکوره چاویزمو بودند و اکنون خواستار تغییر در جاده های وینزویلا می باشند. از جمله این معترضان اکنون بسیاری ناپدید شدند و خانواده هایشان به دنبال یافتنشان هستند. هرنان گارسیا می گوید آنها اطلاعاتی در مورد این که فرزندم را به چی و چرا متهم می کنند به من می دهند. یعنی چرا در مورد خود او چیزی به من نمی گویند و من می روم و می پرسم و هنوز چیزی به من نمی گویند. هرنان گارسیا به دنبال پسرش است. در دروازه های توقیفگاه های کاراکاس صدها نفر مانند او در صدد کسب اطلاعات مربوط به بستگان گم شده خود بودند. تقریبا همه آنها مردم محله های فقیرنشین بودند. به ندرت کسی از مخالفین سنتی چاویستا در وینزویلا در میان آنها وجود داشت. مخالفین در گذشته تقریبا همیشه از طبقه متوسط و افراد تحصیل کرده بودند. نیروهای مادورو جمعیت‌های فقیرتر را هدف قرار دادند تا از ادامه اعتراضات از سوی ساکنین محلات فقیرنشین جلوگیری کنند. هم حکومت و هم مخالفین موافق هستند که تنها فقیرترین جوامع می توانند حکومت را بی‌ثبات کنند. آنها تا هفته گذشته وفادارترین افراد در برابر رژیم بودند. پاسخ به کسانی که جرأت اعتراض در قلب چاویسمو را داشتند خیلی زشت بوده است. استفینا میگلورینی عضو سازمان حقوق بشر وینزویلا میگوید مردم را دهشت افغان مینامند.
ما میدانیم که آنها به محاکم دهشت افغانی معرفی میشوند و یکی از جرایمی که با آنها اتهام زده میشود دهشت افغانی است. این یک جرم بسیار جدی است، زیرا مجازات شامل 30 سال زندان صرف برای جنایت تروریسم است. به عبارت دیگر این حد اکثر مجازات است که ما در وینزویلا داریم.
مادورو هیچ گونه وعده عفو برای کسانی که او آنها را تروریست میداند نمیدهد، بلکه به مجازات سخت آنها میپردازد. او پیشنهاد میکند که از جمله مجازات ها کار اجباری است. در گذشته تهدید ها کارساز بوده است. در تظاهرات قبلی مخالفان مردم محله های فقیرنشین به تظاهرات نپیوستند. در آن زمان آنها توسط طبقات راحت تر وینزویلا رهبری میشدند. رویدادهای هفته گذشته نشان می‌دهد که خطوط نبرد برای مادورو در حال تغییر است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کنسرت بزرگی را با همکاری توتی میدیا و میزبانی کندی سنتر در واشنگتن دی سی برگزار کرد که در آن صدها تن اشتراک کردند. این کنسرت با نزدیک شدن سیومین سالگرد سقوط جمهوریت و حاکم شدن طالبان بر افغانستان اجرا کردید. رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت که افغانستان بار دیگر خواهد دواخت و هیچگاه خاموش نخواهد ماند. توجه کنید به گزارش. اینجا در شهر واشنگتن دی سی ارکستر جوانان افغان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یا یگانه مکتب موسیقی آن کشور کنسرت را در مرکز فرهنگی کنیدی اجرا کردند. اجراهای متنوع این ارکستر مورد استقبال گرم صدها اشتراک کننده مردم قرار گرفت.
سال هاست، از دو سال سه سال به این طرف ما بارها از طریق کنسرت ها بر طالبات پیام میفرستیم که ناممکن است که شما صدای مردم افغانستان خاموش بسازید و موسیقی مردم افغانستان نابود کنید. در این زمان از هر پلتفرمی که در اختیار ما قرار میگیره، ما پیام ما با طالبایی است که بانوان و زنان افغانستان در مبارزهشان تنها نیستند.
آقای سرمست همچنان در مورد پیشرفت‌های این انستیتیو در پرتغال صحبت کرد و برای آینده موسیقی افغانستان ابراز امیدواری کرد. چهره‌های سرشناس و فرهنگی افغانستان نیز جز از اشتراک کنندگان این کنسرت بودند که اکثراً با خانواده‌هایشان برای حمایت از نوازندگان جوان حضور داشتند.
موسیقی، شعر، ادب، تصوف بخشی از زندگی ما است. این را با یک کسی با یک خط و یک فرمان از یک جای دور لغو کرده نمیتونه و خوب است این صداها در بیرو بلند و افراشته نگه داشته شود تا وقتی از اینکه دوباره در خانه و کاشانه هر افغان در داخل افغانستان صدای شعر، صدای موسیقی، صدای ادب بلند باشد.
ولی اشپاری بنیانگذار و مسئول آریانا موزیک میگوید افغانستان روز دوباره خواهد سرود و خواهد نواخت.
برای من جالبی است که بعد از این همه تلاطم سیاسی در افغانستان، امروز در امریکا و در یکی از بزرگترین مراکز موسیقی هنری در امریکا کنیدی سنتر برنامه را میبینم که از جوانان افغان است و یعنی برای هر افغان قابل افتخار است.
شهرزاد اشتراک کننده این کنسرت میگوید با خانوادهش برای حمایت و تشویق از جوانان افغان اینجا آمده است.
امشب ما به کنسرت موسیقی افغانستان به خاطر تشویق جوانای ما آمدیم و بسیار خوش هستیم که اینجا آمدند، در کشور خارج از افغانستان آمدن و اجرا میکنن و همو هنر و علاقمندی که دارن هنوزم پیش میبرن.
این در حال است که شاگردان این مکتب موسیقی که پس از سقوط جمهوریت افغانستان را ترک کردند و در کشور پرتغال پناهنده شدند، در مورد اجرایشان در واشنگتن و احساسشان چنین میگویند.
حس بسیار خوشبختی دارم که امروز در این استیج بزرگ میتونم افغانستان نشان بدم که افغانستان خاموش نیست و نخواهد خاموش بود. ما هستیم و ما خواهد بود.
این رژیم تا آخر ماندنی نیست، حتما یک روز میره، امید که بزرگترین فرصت بکره.
حتی خورد، پیر، جوان، هر یک فرد که اومد خیلی خیلی تشویق کردن و خیلی خرسند استم.
سال گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که سامانالاتی که برای موسیقی و ترویج فساد کاربرد داشت در کابل آتش زده شد. امشب انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در اینجا در کنیدی سنتر در واشنگتن دی سی بزرگترین کنسرت خود را در حال برگزار کردن که چند روز به 30 سالگرد حکومت طالبان در افغانستان باقی مانده و این در حال است که طالبان پس از حاکم شدنشان در افغانستان گوش دادن و همچنان سرودن هر نوع آلی موسیقی در افغانستان را حرام و مخالف شریعت اسلام میبینند. فرخنده پیمانی، کنیدی سنتر، واشنگتن دی سی. این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.